شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 12 سپتامبر با برنامه دیگری از مجموع برنامه های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه که در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاساگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدواریم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا.
خیلی ممنونم جناب کاظمی، در خدمتون هستیم تا بفرمایید طی یک هفته گذشته ما در استرالیا شاهد چه رویدادها و اخبار مهم مهاجرتی بودیم.
بله حتما، ما مثل همیشه یه آپدیتی از وضعیت کرونا و باز شدن مرزها میدیم که مسلما خیلی از دوستان راغب هستن که آخرین اخبار رو داشته باشن. صحبت هایی که از قبل هم شده بود، قبلا هم اطلاع رسانی کرده بودیم، 2% مهم هست که واکسیناسیون الان بر اساس اونها داره پیش میره و 70% و 80% واکسینه شدن برای افراد واجد شرایط. تمام برنامه ریزی ها هم حول این 2%، 70% و 80% دو دوز زده ها عملا هست، به صورت کامل واکسینه شدن افراد بالای 16 سال. خب محدودیت ها همونطور که انتظار هم داشتیم دیگه، زمزمه های برداشتن محدودیت ها، باز شدن مرزها میاد. به تفصیل در مورد صحبت کردیم 70% چه اتفاق میفته، 80% چه اتفاق میفته. بیشتر اتفاقهایی که میفته توی هلوهوشه وقتی به 70% میرسه، کسانی که دو دوز زدن، تغییرات بیشتر تغییرات داخلیه، یعنی مربوط به کسانی هست که داخل استرالیا هستن و یه سری از ویزاهای مثلا دانشجویی و اینا. ولی به 80% که میرسه تغییراتی میشه فراتر از خود استرالیا، میشه مرزها باز میشه و دیگه همه میتونن بیان و حالا با یه سری شرایطی و محدودیت‌های رفتن هم به خارج از کشور عملا برداشته میشه. الان آخرین آماری که ما داشتیم در مورد نرخ واکسیناسیون 67% واجدین شرایط دوز اولشون رو زدن و 42% هم دوز دومشون رو زدن. این 42% وقتی به 70% برسه اون تسهیلات دیگه عملا اعمال میشه و وقتی هم به 80% برسه دیگه تقریبا مرزها باز میشه. حالا ایالت ها هم برای خودشون جداگانه اومدن و برنامه‌ریزی متفاوتی کردن. سیدنی که تقریبا میشه گفت بالاترین نرخ واکسیناسیون رو الان داره و از همه جلوتر هست، گفته که وقتی حدودا یه چیزی نزدیک 3 هفته دیگه و 4 هفته دیگه حدودا وقتی به اواسط اکتبر میرسیم خیلی از محدودیت‌ها برداشته میشه و افرادی که واکسینه شدن میتونن خیلی جاها با ارائه دادن اون گواهی واکسیناسیونشون برن، رستوران ها باز میشه، جیم ها باز میشه و غیر. خوشبختانه داریم به اون مرحله نزدیک میشیم که مرزها هم باز بشه که هم کسانی که در خارج از استرالیا هستن منتظر هستن وارد استرالیا بشن و هم کسانی که در اینجا هستن میخوان برن خارج از استرالیا بتونن بدون محدودیت برن. پیش بینی که کردن برای کل استرالیا با همین نرخ واکسیناسیون اواخر اکتبر، یعنی یه ماه و نیم دیگه، به 70% میرسه کل واجد شرایط و به 80% اوایل نوامبر رسه. مطمئنا حالا ما آپدیت جدیدی هم در این زمینه بود خدمت دوستان میگیم. حالا پیرو همین خبر هفته گذشته دیگه آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا رسما هم اعلام کرد که برنامه‌ای که ما قبلا هم توی یکی از اخبار ما اشاره کرده بودیم، قرنطینه خانگی، به زودی به صورت آزمایشی میخواد به اجرا در بیاد و برنامه‌شون هست تا 3 ماه دیگه، یعنی اواخر امسال، دیگه به صورت کلی قرنطینه خانگی جایگزین قرنطینه 2 هفتگی هتل که در حال حاضر هست بشه. حالا خب خیلی از دوستان میپرسن که چه واکسنایی که شامل چه کسانی است، کیا باید برن قرنطینه خانگی، کیا نباید برن، بعد اگر چه واکسنی زده باشیم قبوله یا قبول نیست. در حال حاضر استرالیا در داخل استرالیا واکسن های فایزر، آسترازنکا و مدرنا داره زده میشه. حالا مدرنا خیلی جدید اضافه شده. ولی اینکه کسانی که سینوفارم زدن یا واکسن های دیگه زدن چه وضعیتی دارن هنوز چیزی اعلام نکردن. هنوز اطلاع رسانی نکردن. در این مورد شاید حتی تصمیمی هم نگرفتن. بنابراین باید صبر بکنیم و ببینیم که اطلاعیه دولت در این زمینه چه هست. ولی خب به هر حال دیگه اون خبرهای خوبی که منتظرش بودیم داره به گوش میرسه و به زودی امیدواریم که اون اتفاقهایی که یک سال و نیم منتظرش بودیم عملی بشه. بریم به سراغ خبرهای مهاجرتی در مورد بیزینس ویزاها. دوستانی که برای ایالت کوینزلند یا شهر بریزبن یا به صورت کلی کوینزلند میخواستن اقدام بکنن و میخوان اقدام بکنن حتما در جریان هستن که از اول جولای این ایالت عملا بسته بود و منتظر بودیم برای ویزاهای بیزینسی باز بشه. توی وبسایتش این هفته گذشته این ایالت اعلام کرد که توی سپتامبر، یعنی در این ماهی که هستیم که دو هفتهش در رنگ گذشته و تقریبا دو هفته دیگه باقی مونده، برنامه مهاجرتی خودش رو برای ویزاهای بیزنسی اعلام میکنه. مورد بعدی که خب خیلی جاهای دیگه هم در مورد صحبت شده، ما اشاره کوتاهی بکنیم، تغییراتی بود که توی امتحانات PTE مؤسسه پیرسون داره اعمال میکنه. خب دوستان دیگه مطمئنا در جریان هستن، اکثر وبسایت ها پیج اینستاگرامی بهش پرداختن. شاید عمده ترین تغییر کاهش مدت زمان این ویزا، این امتحان هست ببخشید، که از 3 ساعت داره به 2 ساعت کاهش پیدا میکنه که خیلی خوبه. و در ضمن یک نوع آنلاین آکادمی که PTE هم مؤسسه پیرسون اعلام کرده که من جا حالا چون خیلی از ما سوال میکنم خدمت دوستان بگم نوع آنلاین امتحان PTE برای مهاجرت به استرالیا مورد قبول نیست. در حال حاضر مورد قبول نیست. حتی اگر یه سری از دانشگاه‌های استرالیا، یه سری از دانشگاه‌های کشورهای دیگه این نوع امتحان رو قبول می‌کنن، در حال حاضر اداره مهاجرت استرالیا و اداره مهاجرت نیوزیلند نوع آنلاین PTE رو قبول نمی‌کنه. بنابراین این رو در جریان باشین که یه وقت به این امید نریم و این نوع آنلاینش رو بگیریم و بعداً براتون مشکل به وجود بیاد. مورد بعدی یه خبر خیلی جالبی بود در مورد این که کرونا باعث شد که خیلی از اشخاص از شهرهای بزرگ به مناطق ریژنال برن و ما میدونیم که اصلا مناطق ریژنال ویزایی رو اومدن معرفی کردن نزدیک 2 سال پیش، 491 دوستان در جریان هستن، برای اینکه بتونن افراد رو تشویق کنن، ترغیب کنن مهاجرا رو برای اینکه به جای شهرهای بزرگ برن مناطق کم جمعیت که کمک بکنه برای اقتصاد این مناطق. وقتی کرونا پیش اومد و خیلی از شرکت ها، عملا اکثر شرکت ها دیگه ورک فرام هوم، یعنی کار کردن از خونه رو عملا اجرا کردن، خب خیلی ها پاشدن رفتن منطقه کم جمعیت، همچنان میتونستن تو اون شرکت خودشون که در شهرهای بزرگ هست از جای دیگه ای کار بکنه، از منطقه کم جمعیت کار بکنن، هزینه ها در منطقه کم جمعیت خیلی کمتره. خب این در جریان هستیم. از طرفی محدودیت های لاکدان و قرنطینه به خاطر کرونا توی منطقه ریژنال خیلی کمتر دیده شده، بیشتر در مورد شهرهای بزرگ بود. خب نمونه بارزش ملبورن بود که خیلی قرنطینه شدیدی داشت سال گذشته، در حالی که مناطق کم جمعیت ویکتوریا این اتفاق براشون نیفتاد. و الان هم میبینیم که قرنطینه که توی سیدنی هست خیلی سفت و سخت‌تر از مناطق کم جمعیت ایالت نیو ساوت ولز. خب که همین باعث شد که افراد همچنان بتونن در شرکت‌های بزرگ، در شرکت‌های قبلیشون کار بکنن، ولی با با در حقیقت نوع work from home که از خونه کار میکنن بتونن برن جاهای کم جمعیتر ارزونتر زندگی بکنن، محدودیت های لاکداون رو نداشته باشن، که همین باعث شده که یک بخش زیادی از اون برنامه‌ای که این منطقه در نظر داشتن که از طریق ویزای 491 بهش برسد، کرونا کمک کرده که این افراد از شهرهای بزرگ به این مناطق برن و کمکی کرده باشه به اقتصادش. این تحلیل خیلی جالبی بود که یکی دوتا از وبسایت خبری استرالیا، البته الان خاطرم نیست کدوم وبسایت بود، دو وبسایت بود، اینو تحلیل کرده بودن، خبر جالبی. مورد بعدی موردیه که حالا هم اداره مهاجرت بهش اشاره کرده و هم چون خیلی از دوستان میپرسن، من اینو در قالب به صورت چیز عمومی بگم که در جریان باشن. ببینین مرزها بسته است، خیلی از ویزاها دارندگان خیلی ویزا نمیتونن بیان. خب اینو همه میدونیم تقریبا، ما میدونیم که وقتی که ویزای رو اداره مهاجرت میده معمولا میاد یک تاریخ مشخص میکنه، تاریخ فرست انتری، تاریخ اولین ورود رو مشخص میکنه. شما باید اولین ورود رو تا این تاریخ بزنید که معمولا میزنه یک سال بعد از گرانت شدن ویزا اولیه. خب مرسا بسته بوده، خیلی از دوستان این داره نزدیک میشه به این فرست انتری و هنوز نمیتونن بیان. حالا یا مرزا براشون بسته است یا پروازها انقدر کمی که نمیتونن، هر پروازا مرتب کنسل میشه نمیتونن بیان وارد استرالیا باشن، یا اینکه اصلا این تاریخشون هم گذشته و خیلی نگران شده. من در مورد این یه توضیح بدم. یه سری از ویزا هست، مثل ویزاهای بیشتر ویزاهای فامیلیه، مثل 309، 100، ویزای پرن 143، ویزای 101 که مال فرزند چایلده. اینا اگر به اون تاریخ فرست انتری داره میگذره و همچنان به هر دلیلی شما نمیتونین بیاین، فرمی اداره مهاجرت گذاشته به اسم Travel Facilitation Letter Request Form. Travel Facilitation Letter Request Form. از طریق اون فرم پر میکنین، اطلاع میدین که چرا نمیتونین بیاین، سعی کردین نتونستین بیاین که بعداً براتون مشکل ساز نشه. این فقط مربوط به ویزاهای فامیلی هست. 309، 100، 143 و 101 به عنوان مثال. ویزاهای دیگه که شاید بیشتر متقاضیان از طریق این ویزاها دارن اقدام میکنن، مثل ویزاهای اسکیل، مثل ویزاهای بیزنسی که خود بیزنسی هم در حقیقت یک نوع ویزای اسکیل، یکی از زیر مجموعهای ویزای اسکیله. بنابراین ویزاهای اسکیل، ویزاهای بیزنسی، بعضیشون کاندیشن 8504 داره، فرست انتری داره، بعضیشون توی اون ویزا نوشته شده فرست انتری. اینو خود اداره مهاجرت هم اعلام کرده که ویزاهای اسکیل اگر اون فرست انتری بگذره اداره مهاجرت ویزا رو کنسل نمی کنه. شما همچنان باید سعی بکنین که قبل از اون تاریخ بیان استرالیا، ولی اگر به هر دلیلی نتونستین، چندین بار سعی کردین نشد و اون تاریخ گذشت، مشکلی براتون پیش نمیاد، اداره مهاجرت کنسل نمیکنه ویزاتون رو. یه نیوزلتر هم داده بود اداره مهاجرت، فکر کنم ماه اپریل بود، 4-5 ماه پیش بود، که توی اون قشنگ اشاره کرده بود به این موضوع. بنابراین نگران نباشین، سعیتون رو بکنین که همچنان قبل از این تاریخ بیاین، قبل از تاریخ فرست انتری. ولی اگر گذشت، اداره مهاجرت به خاطر بسته بودن مرزها نمیاد کل ویزاتون رو کنسل بکنه. اینم یه موردی بود که من می‌خواستم خدمت دوستان بگم، که چون خیلی‌ها سوال می‌کنن که بعداً براشون مشکل پیش میاد. این بود اخباری که توی حوزه مهاجرت در هفته گذشته بود. حالا اگر سوالی هست که من در خدمتتون هستم.
بله، سوالاتی برای ما ارسال شده که با توجه به زمان برنامه تعدادیشون رو مطرح می‌کنم تا شما هم زحمت بکشین و پاسخ اون‌ها رو بدین. سوال اول رو از خانم عزیزا داریم، گفتن که همسرم حدود 90,000 دلار در حساب بانکی داره و صاحب یک رستوران در عربستان هم هست. آیا ما به این شرط میتونیم برای دریافت ویزای استرالیا اقدام بکنیم یا خیر؟
خب خدمت این دوستمون بگم که حالا 90,000 دلار که عدد اصلا بالایی نیست برای اینکه از طریق ویزای سرمایه گذاری اقدام بکنی. حالا بعد ببینیم که چه دارایی های دیگه ایشون دارن. گردش مالی اون رستوران چقدره؟ اگر گردش مالی 750,000 تا باشه عدد بالاییه برای رستوران. نمیدونم این رستوران به این عدد میرسه یا نه. و دارایی هاشون هم حالا بسته به سن و شرایطشون، بعد ببینیم چه دارایی احتیاج دارن. ولی دارایی که احتیاج دارن 1.2 میلیون دلار معادلش باشه، ممکنه بتونن برای ویزاهای بیزنس، ویزا سرمایه‌گذاری، کارآفرینی اقدام کنن. در غیر این صورت بر اساس اطلاعاتی که دادن، من پیشنهادی نمیتونم بهشون بکنم. راه دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه.
بله، خانم سپیده گفتند پسر من دیماه امسال 6 ساله میشه و من میخوام تحصیل رو در خارج از ایران و در کشور استرالیا شروع بکنم. چه روشی برای رفتن به سیدنی استرالیا پیشنهاد میدین؟ در ضمن خواهر و برادرم در شهر سیدنی زندگی میکنند و هر دو PR دارند.
ویزاهای دانشجویی و دانش آموزی در حال حاضر خیلی وضعیت خوبی نداره. عملا خیلی تعداد بسیار محدودی صادر میشه چون مرزها براشون بسته است. حالا اگر به نوامبر رسیم که قرار مرزها برای ویزای دانشجویی باشه و دانش آموزی، خب شاید خیلی متفاوت خواهد. برای دانش آموزان، یعنی برای کسانی که زیر 18 سال هستن، این ویزا همچنان اگر مثل قبل از کرونا باشه خب مسلما وجود خواهد داشت روی کاغذ. منتها جزء ویزاهایی که به یه سری از کشورها شامل ایران خیلی سخت میدن. من اینکه اون متقاضی واقعا نخبه‌ای باشه، نمرات خیلی خوبی داشته باشه، خب دلیلش اینه که ایرانی بالاترین نرخ درخواست پناهندگی از روی ویزاهای دانش آموزی و دانشجویی داشتن و همین باعث شده که شرایط این ویزا خیلی براشون سخت‌تر بشه. حالا در جواب این سوال دوستمون، بعد بایستین که نوامبر بعد دیگه عملاً باز بشه، این تعداد محدودی که ویزا میدن یه مقدار بیشتر بشه، بعد ببینیم برای پسر تو میتونیم ویزای دانش آموزی اقدام بکنیم. خیلی ممکن شانس بالایی نداشته باشه برای یک پسر 7 ساله. حالا بعد ببینیم که به چه صورت خواهد بود، چون که بعد عملا نمرات ایشون رو نشون داد تا بشه براشون پذیرش گرفت. اگر بشه که اون وقت خود شما یا همسرتون یه نفر به عنوان قیم، به عنوان گاردین میتونین همراهشون باشین تا 18 سالگی، و یا این که اصلا میتونین خواهر برادرتون رو که تو شهر سیدنی هستن معرفی بکنین، فرق نمیکنه. ولی به هر حال بعد صبر بکنیم ببینیم شرایط چجوریه و ایشون هم عملا بعد مدرسه رو شروع بکنه که بعد بتونه اقدام بشه براشون که با شانس یه بالاتری.
بله، خانم نرگس پرسیدن که آیا استرالیا اعلام نکرده بعد از بازگشایی مرزها برای ورود چه واکسن هایی قبول داره یا خیر؟ الان برای سنین ما در ایران عمدتا سینوفارم تزریق میشه، خواستم بدونم آیا این مشکل ساز میشه بعدن یا خیر.
خب اینو تو همون صحبت هامون گفتیم، هنوز اینکه چه واکسن های استرالیا قبول داره و کیا اگر چه واکسنی زده باشن قرنطینه لازم ندارن، کیا قرنطینه خانگی باید برن، کیا باید قرنطینه هتل برن، اینها رو هنوز اعلام نکرده. بنابراین مشخص نیست که کسانی که سینوفارم زدن وضعیتشون به چه صورت هست. باید صبر کنیم که یه مقدار به نوامبر نزدیکتر بشیم که این پلان رو استرالیا اعلام بکنه که بر اساس اون بشه جواب درستری به این دوستان داد.
بله، عزیزی که اسمشون رو ننوشتن گفتن که میخواستن ببینن برای تبدیل 489 به اقامت دائم همچنان عدم سوء پیشینه ایران لازمه، حتی اگر بعد از این که به استرالیا آمده باشیم ایران نرفته باشم.
برای وقتی که شما برای اقامت دائم اقدام میکنین مجددن، عدم سوء پیشینه ایران رو ممکنه ازتون بخواد. ببینین این یه چیز 100% نیست. خیلی ها میگن من از زمانی که از ایران اومدم دیگه سوء پیشینه و موقع گرفتم، بعدش هم دیگه ایران نبودم دیگه، برای من چرا کیس آفیسر ممکنه بخواد؟ همیشه اینو در نظر بگین که یه شخصی ممکنه یه روزی از ایران اومده باشه بیرون، سوء پیشینه‌اش هم موقع گرفته باشه و بعدن پرونده بازی داشته باشه، توی مدت که اصلا تو استرالیا باشه به یک محکومیت بزرگی عملا محکوم بشه. خب این طور عدم سوء پیشینش تأثیر میذاره دیگه. بنابراین اینکه از ایران اومدیم بیرون صرفا به این معنی نیست که شخص دیگه بعد از اون نمیتونه در ایران علیهش محکومیتی صادر شده باشه. به همین دلیل هست که برخی از کیس آفیسرها با اینکه شما بعد از اون ایران نبودین، زمانی که میخوایم مجددا برای پیار اقدام کنین ازتون مجددا عدم سوء پیشینه آپدیت به روز ایران رو میخوان. بعضیا نمیخوان، بسته به کیس آفیسر داره. بنابراین بدون اینکه ممکنه ازتون اینو درخواست بکنم ممکنه نکنم. با توجه به اینکه این پروسه پروسه‌ای که یه مقدار زمان میبره، شما بهتره که این ریسک رو نکنین و وقتی که دارین اون مدارکتون برای اقامت دائم میدین، سوء پیشه ایران هم از قبلش بگین که اگه یه زمانی کیس آفیسر ازتون خواست دیگه زمان رو از دست ندین و دیگه آماده داشته باشین بهش به کیس آفیسر ارائه بدین.
بله، سوال آخر رو از آقای سعید داریم. گفتن که آیا دارندگان ویزای 491 میتونن در صورت ازدواج با یک نفر که اقامت دائم دارن ویزای خودشون رو تبدیل به ویزای پارتنر بکنن یا خیر؟
خب این سوال خیلی جالبی و به دلیل اینکه من یکی دو روز پیش مشاوره‌ای داشتم دقیقاً در مورد همین مورد بود، در مورد ویزاهای 491 متقاضی بود که داشتیم بررسی میکردیم شرایطش رو برای اقامت دائم و یکی از شرایطش بود که شخص پارتنرشون در ویزای 190 یعنی اقامت دائم داشته، می‌خواستم ببینم تبدیل به اقامت میتونه تبدیل به ویزای پارتنر بکنن یا نه. ببینین این رو خود حتی توی وبسایت اداره مهاجرت هم اگه برین فکر کنم باشه، خود اداره مهاجرت اعلام کرده که کسانی که ویزای 491 میگیرن، 491 فقط، خب این افراد تا قبل از اینکه سه سال بشه حق ندارن برای هیچ ویزای اقامت دائمی اقدام بکنن. برای ویزاهای اقامت دائم اسکیل به عنوان مثال نمیتونن اقدام کنن، بعد از 3 سال میتونن، قبل از 3 سال نمیتونن اقدام کنن. برای ویزاهای پارتنر نمیتونن اقدام کنن، برای سری ویزای 188 نمیتونن اقدام کنن با اینکه اون ویزای همون اقامت دائم نیست. بنابراین بدونین که در جواب سوال این دوستمون که حالا میگم باز یه دوست دیگه چند روز پیش از من پرسیده بوده، اگر ویزای 491 دارین و ازدواج میکنی با یک نفر در استرالیا که سیتیزن هست یا اقامت دائم داره، تا قبل از 3 سال نمیتونی ویزای پارتنر اقدام بکنی. این رو در جریان باشین که جزو شرایطی است که توی سایت خود اداره مهاجرت هم اعلام کرده.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتی که دادید و پاسخ به سوالها. اگر که فکر میکنید نکته‌ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتون هستیم.
نه خیلی ممنون، مورد دیگه ای نیست. ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.